أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. آیه ای که شقاق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را تحریم کند، در کنارش تمامیت حجت را هم ذکر می کند. همون طوری که در اصل کلی می فرماید ما کنا معذبین حتی یبعث رسولا، و همچنین درباره بعضی از قرا می فرماید ما اهل هیچ قریه ای را عذاب نمی کنیم مگر اینکه در اون مرکز پیامبری اعزام بکنیم. درباره مسئله مشاقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چه این است؟ فرمود به من یشاقق رسول من بعد ما تبین الهدى، یعنی بعد از تمامیت حجت. پس مشاقه سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی مخالفت با سنت پیغمبر، که انسان در یه شقی قرار بگیرد و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در شق دیگر قرار بگیرد، این مایه هلاکت است. اما بعد از تمامیت حجت، به صفحه بود من بعد ما تبین له الهدى، این مطلب دوم، یعنی اون هم ثبوت، این هم اثبات. مسئله و یتبع غیر سبیل المؤمنین، این برای بیان اعتبار سیره متشرع است، که سیره متشرع این یکی از راه های کشف سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. و اون چه که زمخشری در کشاف گفته یا دیگران این را پذیرفتن که و یتبع غیر سبیل المؤمنین ناظر به حجیت اجماع است، چون که اهل سنت برانن، این ناتمام است. زیرا در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم معنای برای حجیت اجماع نبود. این نشته را در تفسیر المنار هم ملاحظه می فرمید. آیه مطلبی را دارد که این مطلب هم در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مورد قبول هست، هم بعد، در حالی که اجماع در زمان اون حضرت معنا ندارد، ولی در زمان اون حضرت سیره متشرعه به عنوان کاشف دلیل معتبر هست. اگر کسی خواست سنت اون حضرت رو فهمد، از راه سیره می فهمد، چه در اون عصر چه در عصر بعد. سیره متشرعه دلیل خوبی است برای کشف سنت پیغمبر، پس مسئله اجماع در کار نیست. صاحب تفسیر المنار میگوید این آیه دلیلی بر حجیت اجماع نیست، ولی آیه اولوالامر دلیل بر حجیت اجماع است، که اطیع الله و اطیع الرسول حکمشون مشخص و اولوالامر همون اهل الحل و العقد. و در اون بحث هم گذشت که اولوالامر هرگز به معنای اهل الحل و العقد نیست. اینها اصراری دارند که اولوالامر شامل اهل بیت علیهم السلام نمی شود، منظور از اولوالامر اهل بیت ائمه علیهم السلام نیستن. بعد گفتن منظور از این اولوالامر یا علمایان یا مسئولین سیاسیان یا مسئولین نظامیان. بعد گفتن اهل الحل و العقدن، که چند قول در تبیین اولوالامر از اهل سنت نقل شد و از اطلاق امر، امر به اطاعت هم اسمت فهمیدن. گفتن این اولوالامر باید معصوم باشن، برای اینکه اگر اولوالامر معصوم نباشن، خداوند ما را به طور مطلق امر به اطاعت اینها نمی کند. اینها آمدن اسمت را از اهل بیت علیهم السلام گرفتن و اهل الحل و العقد دادن. بعضی ها از این اولوالامر امت اسلامی فهمیدن، به هر تقدیر اسمت را از اهل بیت گرفتن و به اهل الحل و العقد به گمان باطل خود دادن. به هر تقدیر نه این آیه دلیل بر حجت اجماع است که زمخشری یاد کرده است و شافعی به این آیه استدلال کرد و نه آیه اولوالامر دلالت میکرد بر حجت اجماع، چه این که بحثش گذشت. اما این که فرمود نولهی ما تولا، این ناظر به یه اصل کلی است. خداوند راه را مشخص کرد، فرمود این صراط مستقیم است و انهازا صراط مستقیم فتبعوه، به پیامبرش فرمود به مردم ابلاغ بکن. غیر از این راه چه در طرف راست چه در طرف چپ هر چه باشد گمراهی است. هر کس این راه را طی کرد، وارد این راه شد، خدا رهبری او را به عهده میگیرد و توفیق ادامه این راه را به او میدهد. راه باطل را طی کرد، یعنی از این سبیل مستقیم منحرف شد، باز هم خدا او را در همون بیراه روی ادامه میدهد. اصل کلی در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که فرمود لکلین وجهتون هو مولیها، هر کس چهره ای دارد، راه انتخابی دارد که خدا اون راه انتخابی را برای او ادامه میدهد. آیه 148 سوره بقره ولکلین وجهتون هو مولیها، چون لکلین وجهتون هو مولیها، شما فاستبق الخیرات، در راه خیر مسابقه بدید و اگر بیراه رفتید هر راهی را که شما انتخاب کردید در طی اون راه شما را خدا کمک میکنه. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لیسر، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا، تا چه راهی را آدم انتخاب بکند؟ این چه نیست که کسی راه تباهی را انتخاب کرده است وسیلش فراهم نشود؟ همه امکانات را خدا فراهم میکند. در سوره مبارکه اسراء فرمود کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه، هم افراد مؤمن را هم افراد غیر مؤمن را در سوره اسراء یاد میکند. بعد میفرمد کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه، هم مؤمنین را هم کافران را. اونطور نیست که اگه کسی کافر باشد خدا وسیلش فراهم نکند، اگه کسی کفر برزید خدا وسیله او را فراهم نکرد که او بالاضطرار برمیگردد مؤمن میشود. اگر کسی راه فسق را انتخاب کرد، اگر خدا وسیلش را فراهم نکند که او بالاضطرار برمیگردد مطیع میشود. نه، وسیله برای هر دو کار فراهم است. لذا بعد از بیان دو گروه در سوره اسراء فرمود کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا ربک محظورا، منتها انسان را در انتخاب راه آزاد گذاشت. فرمود اگر راه خیر را انتخاب کردید ما شما را در کارهای خیر موفق میکنیم که با آسانی کارهای خیر انجام بدید. کار شر انتخاب کردید، وسائل کار شر را فراهم میکنیم که با آسانی معصیت بکنی. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا باز هم فسن و یسره لیسرا. خب، لذا اصل جامعه را در سوره مبارکه بقره مشخص کرد که فرمود ولکل وجهتون هو مولیها. اون یکی از مصادیقش است، یکی از مصادیقش است. لذا در زیرش همون فستبق الخیرات، یکی از مصادیقش این است که لکلن به چطن هو ولی ها، اونجا که مستقیمن با قبل ارتباط دارد است و ولو وجوه کم شطر المسجد الحرام، چندین آیه است که یکی از اون آیات این است. در همون اون سیاق اصل کلی را اول بیان میکند، بعد حکم قبل را ذکر میکند. فرمود میگه هر جا باشید به سمت مسجد الحرام رو بیاورید، تولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، چه این که جامع تر از جریان قبله و هم زکات همون اینما تولو فسن به وجه الله. این همه در یک سیاق است در سوره مبارکه بقره. خب اینجا که فرمود نولهی ما تولا، یعنی هر راهی را که او انتخاب کرد ما همون راه را برای او مشخص میکنیم و ادامه میدیم، او را والی همون راه قرار میدهیم. پس اصل کلی آن است که یه راه مستقیمی است به یک بیراهه که در حقیقت اون راه نیست، ترک راه است. این یه مطلب. انسان در انتخاب راه یا طی بیراه آزاد است. این دو مطلب، من شاء فلیؤمن و شاء فلیکفر. هر راهی را که انسان انتخاب بکند وسیلش فراهم می شود. این سه مطلب. هر راهی را که طی کند زمامش را خدا می کشاند می برد. این چهار مطلب. در همین جریانی که فرمود ای کسی مشاقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اختیار کرد، خداوند نولهی ما تولا هم بر اساس همون مطلب است. مطلب پنجم این است که همین مطلبی را که ذات اقدس اله به خود اسناد میدهد به شیطان نسبت میدهد. در سوره مبارکه حج اون راه حق است، فقط راه حق است. در سوره مبارکه حج آیه 4 و 5 این چنین است: و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. این آیه 3 سوره حج است. آیه 4ش این است: کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. این چنین ترسیم شده است که اگر کسی جزء اولیاء شیطان باشد زمامش را شیطان به دست میگیرد، به سمت جهنم میبرد، با هم وارد جهنم میشود. پس شیطان کاری را انجام میداد که خدا اون کار را به خود اسناد داد، و خدا کاری را انجام میداد که همون کار را به شیطان اسناد میداد. سرش آن است که شیطان گرچه در اون جریان معصیت کرده است و اهل جهنم است، اما شیطان در برابر دیگران عاصی است و اونها را به گمراهی فرا میخواند، لیکن در نظام تکوین جزء مأموران الهی است مثل کلب معلق. و خدا اگر بخواهد یک کسی را بگیرد بعد از تمامیت حجت به وسیله شیطان میگیرد. این که فرمود انا ارسلنا الشیاطین علی الکاهن تعزهم عزا، رسالتی را به شیطان واگذار کرد. یا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین آمنوا، یک ولایتی برای شیطان تثبیت کرد، برای آن است که در نظام تکوین همه سربازان الهی هستند. لله جنود السماوات والارض، فرشته های رحمت جنود الهی هستند برای مؤمنین، شیطان و ذریه او سپاه اذلال هستند برای کافران. شیطان در نظام های تکوینی جز خیر کار دیگری ندارد. تو نظام تشریعی معصیت کرد و اهل عذاب هم هست و جهنم جای اوست و ما هم موظفیم او رو رجم کنیم به مانند آن. ولی در نظام تکوین آیا کاری را انجام میدهد که عالم رو به هم بزند؟ کاری را انجام میدهد که اختیار کسی رو سلب بکند؟ کاری را انجام میدهد که برخلاف قسط و عدل الهی باشد؟ هرگز این چنین نیست. شیطان را ذات اقدس اله فرمود تو فقط مأموری دعوت کنی. همین. این دعوت به صورت وسوسه و گرایش نسبت به مردم آزادی، و این دعوت همین چیز خوبی است. با اینکه تا جنگ نباشد، تا جهاد نباشد، تا درگیری به تضارب خواسته ها نباشد، کسی به جایی نمیرسد. از اون طرف بود من مردم رو دعوت میکنم، ملائکه مردم رو دعوت میکنن، انبیا مردم رو دعوت میکنن، عقل از درون مردم رو دعوت میکنن، ماها همه مردم رو به خیر دعوت میکنیم، تو هم مردم رو به شر دعوت کن، تا این تضارب دعوت ها انسان ها پخته بشن. اگر مسئله تضارب نباشد، جهاد نباشد، کسی به جایی نمیرسد که. خب اینجاست که الذین جاهدوا فینا و امثال ذلک خودش نشون میده. پس شیطان کار او دعوت کردن است. یه بلنگوی دست اوست به گناه دعوت میکنه. گناه را به انواع حیل زیبا نشون میده، چون که آیات بعد همین است. از اون طرف هم ذات اقدس اله و الله یدعو الی الخیر دعوت کرده است. انبیا دعوت کرده اند. ادعو الله علی بصیرت مرتبنی، فرشتگان دعوت میکنند عقل از باطن به فطرت از درون، فالهمها فجورها و تقواها دعوت میکنند، این هم دعوت میکنند. بله، انسان در این تضارب آرا پخته میشود، این دعوت میکنند. روز قیامت که روز احتجاج است، شیطان به تبهکاران میگوید که چرا منم ملامت میکنید، من یه وعده دروغی گفتم، خدا یه وعده راست، خب میخواست نیایی؟ شما که تجربه کردید چند بار، ما انا به مستخی کن با ما را انتا مستخی، نه شما به داد من میرسید نه من به داد شما میرسم، این نید وعد تو کن و اخلف تو کن، ما لکم سلطان علیه، شما هیچ حجتی بر من ندارید، من که مجبورتون نکردم، من یه دعوت نامه نوشتم آمدید، خدا و پیامبر و انبیا و مرسلین و ملائکه و عقل و فطرت دعوت کردن نرفتید. شیطان در قیامت پیروان خود را محکوم میکند. پس شیطان کاری جز دعوت ندارد. حالا اگر کسی راه انبیا را انتخاب کرد، دعوت شیطان نسبت به او کم میشود، کمرنگ میشود، ضعیف میشود، تا به جایی که اصلا فریاد شیطان به گوش این بنده صالح نمیرسد. این همان است که الا عباده که من هم المخلصین، اصلا دسترسی ندارد شیطان تا نامه دعوت را بر اونها بفرستد. چنین شخصی از وسوسه مسئول است، دیگه فتح کرده است، وقتی فتح کرده است به دشمن را اسیر گرفت، دیگه جا برای جنگ نیست که. خب اگر کسی این راه خیر را طی کرد، این دعوت شیطان کمرنگ می شود، ضعیف می شود، تا به جایی که اصلا در دسترس دعوت شیطان نباشد. و اگر معاذ الله راه باطل را انتخاب کرده است، هرچه را که شیطان گفته است او پذیرفته است، به جایی می رسد که دیگه کم کم دعوت انبیا به گوشش نمی رسد، سمون بکمون اومیون فهم لایر جیون فهم لایر قلوب مانندو، چنین کسی اصلا نمی شنود. این شخص تحت ولایت شیطان است که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، که رأس همه طواغیت شیطان است، این در تحت ولایت شیطان است. عمری را 10 سال 20 سال 30 سال تحت ولایت اوست و اصلا درک نمی کند که چه کار است. این که کسی می گوید من هرچی دلم بخواهد می کنم، هر جا بخواهم می روم، این در حقیقت تحت ولایت شیطان است. چنین کسی زمامش رو شیطان میگیرد و شیطان در این مقطع رسالت خدا را دارد ایفا میکند که بود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. این که شیطان بر کسی مسلط شد عذاب الهی است و این کیفر است که خدا به عنوان اذلال کیفری چه این افراد را گرفتار کرده است. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که خداوند دارای 2 تا هدایت است و 1 اذلال. هدایت ابتدایی دارد که هدن للناس، همه را ابتداءً هدایت کرده است. این هدایت ابتدایی است که نسبت به همه انجام شد. یه هدایت پاداشی است که اگر کسی به این هدایت تشریعی اعتنا کرد، خدا ایصال مطلوب دارد، گرایش ایجاد میکند، علم تازه‌ای، فروغ بیشتری، شرح صدری به او عطا میکند، که اینا هدایت‌های پاداشی است. پس هدایت خدا 2 قسمت، یک قسم ابتدایی است، یک قسم پاداشی. ولی اذلال خدا فقط کیفری است. هرگز خدا اذلال ابتدایی ندارد که بعداً کسی را گمراه بکند. این هیچ ممکن نیست. تنها اذلال خدا اذلال کیفری است. یعنی بعد از تمامیت حجت، مشخص شدن راه، قد تبین رشد من الغی، اگر کسی بی راه رفته است، خدا مهلت می‌دهد که برگردد و توبه کند. اگر مهلت داد و فراغت توبه هم گذشت و اصرار ورزید، راه بازگشت را روی خود بست و توبه نکرد، از اون به بعد خدا او را اذلال میکند. این اذلال کیفری است که یهدی من یشا و یذل من یشا و ما یذل به الا الفاسقین. این اذلال کیفری است. این اذلال کیفری مظهر طلب میکند و شیطان مظهر این مذل است، همونطوری که فرشته ها و انبیاء علیهم السلام مظهر هادی هستند. اینجا اون آیاتی که میگوید شیطان رسالت ما را ایفا میکند مشخص میشود. شیطان ولایت ما را ایفا میکند مشخص میشود. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. با این مقدمه بین آیه سوره حج و آیه سوره نساء جمعی حاصل خواهد شد. آیه محل بحث در سوره نساء فرمود اگر کسی بیراه رفت خدا زمام و افسار او را می کشاند به طرف جهنم. در سوره حج فرمود اگر کسی بیراه رفت زمامش به دست شیطان است. کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. یعنی زمام این انسان تبهکار به دست شیطان است که ای رو به جهنم راهنمایی میکنه. خب شیطان که در نظام تکوین در کار خدا دخالت نمیکنه، او کلمه معلم است، سگ تربیت شده است. بله او تو بحث‌های تشریعی است، همین کلب شدنش در اثر عذاب اوست. این که فرمان خدا را اطاعت نکرد، سجده نکرد، در برابر خدا گفت شما نظرتون این است ولی من نظرم آن است که از آدم بالاترم، همین مایه عذاب اوست. از اون به بعد مثل خود سگ، سگ نجس العین است ولی این چنین نیست که کاری در نظام تکوین بکند و عالم رو به هم بزند، این طور که نیست که. اینا در برابر ذات اقدس اله مخلوقند و مطیع. تو نظام های تشریعی شیطان یه حساب خاص خود را دارد. پس این که در سوره حج فرمود کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر و در این آیه فرمود نوله ما تولا، همان است که گاهی خدا در کارهای هدایت بعضی از افعال رو به فرشته ها نسبت میدهد و در موارد دیگر همون افعال رو به خود اسناد میدهد، یا گاهی کار رو به پیغمبر نسبت میدهد بعد به خود اسناد میدهد، در مسئله ازلال کار رو به شیطان نسبت میدهد بعد به خود اسناد میدهد، چون هیچ هادی و مضل غیر از خدا نیست. منتها هر چه هستند مظهر و وسیله اویان و خدای دو تا هدایت دارد و یک ازلال. از اینجا سبقت رحمت او بر غضب او مشخص می شود. هرگز خدا اضلال ابتدایی ندارد که ابتداءً کسی را گمراه بکند. فی الخمر و المیسر، نه در مرحله تکوین این گرایش ایجاد بکند، اون میلی که در شما ایجاد می کند و امر تکوینی است. در مسئله تشریم دین فرموده است که خمر و میسر حرام است. اینکه گرایشی در شما پیدا می شود، میلی پیدا میکنید، بدانید که اون میخواهد با این گرایش یه فسادی در شما ایجاد بکند. بله دیگه. خب یه شیطان دیگری خلق می شود. بالاخره نظام تکوین بدون شیطان نیست. یعنی این نظام را ذات اقدس اله به عنوان نظام احسن یاد میکند. میگوید خدا همه اشیا را خلق کرد، الله خالق و کل شیء. این یه مقدمه، یعنی هر چی که مصداق شیء است مخلوق خداست. در یه آیه فرمود هر چی مصداق شیء است مخلوق خداست، الله خالق و کل شیء. در آیه دیگر هم فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی را خلق کرد زیبا خلق کرد. پس این نظام نظام خوبی است. مثل این که اگر مرض نبود پزشکی پیشرفت نمی کرد، ولی تک تک ما موظفیم که سرماخوردگی پیدا نکنیم و مریض نشیم، ولی اصل مرض در عالم خیر است. پی بردن به خواص اشیا، پی بردن به خواص گیاهان، پی بردن به خواص اسرارآمیز علم پزشکی به برکت مرض است. خب اگر کسی مریض نبود بسیار از اسرار عالم مکتوم و مجهول میموند. در این حال که مرض در کل نظام خیر است، ولی ما موظفیم که پرهیز کنیم و خودمون رو بپوشونیم و مریض نشیم. اصل وجود شیطان در نظام عالم زمینه تضارب آراست. اصل وجود شیطان، همه ما موظفیم که از شیطنت بپرهیزیم. حالا تنها ابلیس که نیست، شیاطین الانس و الجن هم فراوانن. اگر یک کسی رفیق بدی به سراغ آدم آمد، او شیطان الانس است. در بعضی از جنگ ها که مسلمین را می ترسندن و وادارشون میکردن عقب نشینی کنن، آیا آمد که ذالکم الشیطان خفف اولیاءه، و بعضی ها واقعا شیطانن. خب این که دارد رفیقش رو منحرف میکند این واقعا شیطانه. ذالکم شیطانو یخوف اولیاءه. اصل وجود شیطان در نظام احسن زیباست، چون او یه رأیی دارد، باید این رأی ابطال بشود. این رهزنی میکند، باید با جهاد اکبر جلوی رهزنی او را گرفت تا انسان به مقامی برسد. منظور آن است که این که ذات اقدس اله گاهی کار را به خود اسناد میدهد و گاهی همون کار را به شیطان، و اینکه شیطان گرچه اهل جهنم است، در نظام تشریع بد کرده است، ولی در نظام تکوین مثل کلب معلم است. سگ در این حال که نجس العین است، اگر تربیت شده باشد برای هر کسی پارس نمیکنه. الان اینا که در رم سرا سگ تربیت شده دارن، این برای هر کسی پارس نمیکنه و به هر کسی هم حمله نمیکنه، هر کسی رو هم نمیگزد، چون تعلیم شده است. شیطان یه همچه حالتی داره، هر کسی هم گاز نمیگیره، هر کسی هم دعوت نمیکنه، قدرت ندارد نسبت به انبیا و اولیا، برای اون حریم میگیرد. ولی در دلهای عده نشیاطین لیوهون الی اولیا هم لیجادلوکم، نسبت به عده وسوسه‌ای دارد. اگر کسی گرایش های باطلی در خود احساس میکند، باید بداند که این در تحت ولایت شیطان قرار میگیرد. چون که اگر گرایش های خیر احساس کرده است، باید خدا را شکر کند که در تحت ولایت رحمان قرار گرفته است. نه، و چون شیطان جن از زاد و ولد دارد دیگر. اونا هم جن، بعضی مؤمنن بعضی کافرن دیگه، مثل انسان. جن مثل انسان دو گروه دارند، ولی فرشتگان که یک گروه دارند، و انتخاب را هم با عهده خودشون هست. اونا هم تکلیف دارن، بهش جهنم دارن و مانند داد. نه، اکثری اهل نجاتن، اکثری اهل نجاتن، اکثری اهل نجاتن. شما وقتی کل جهان را از بیکران تا بیکران حساب میکنید، ببینید اونها که مخلد در نارن خیلی کمن، و کل عالم را که شما وقتی حساب میکنید، ببینید به این که این مخلدین در نار کمن، و ابدیت را در نظر بگیرید. البته خیلی ها اهل عذابند، خیلی ها سخت و سوز دامنگیرشون می شود، اما اونهای که سرانجام از جهنم بیرون می آیند و از عذاب الهی می رهند، چندین برابر کسانی هستند که در جهنم می مانند. شما یک مقطع خاص را نسنجید، از بیکران تا بیکران حساب بکنید، به ابدیت قیامت و جهنم هم بیندشید، و با توجه به ابدیت حساب کنید، ببینید که آیا معذبین زیادن یا مرحومی. اونایی که از جهنم نجات پیدا میکنن زیادن، یا اونایی که برای ابد میسوزن. اونایی که برای ابد میسوزن کم، بله کثیرن در جنس، اما عده زیادی بیرون میآیند مشمول و رحمتن. اونایی که مخلد در نارن یک گروه کمین، و در نتیجه وقتی شما حساب ابدیت را میکنید، میبینید مخلدین کمن. اونات حدی هم ندارد. وقتی که از عذاب الهی بیرون آمدند، برای ابد مشمول عنایت الهی هستند. اینا عذاب اونها منقطع الاخر است. تنها یک گروه در جهنم مانند، و اون معاندین هستند. کافری که معاند حق باشد، او البته مخلد است. دخول در جهنم یه امر مقطعی است. دخول در جهنم هست، اما منقطع الاخر هست. یعنی وقتی شما این ابدیت رو در نظر میگیرید، میبینید به اینکه خیلی ها مشمول شفاعتن و عده‌ای هم معذبن. این عده‌ای که معذبن بعد از یه مدت سخت و سوز مشمول رحمت قرار میان، در جهنم میان بیرون. اونایی که مخلدن یه گروه کمین، وقتی شما از بیکران تا بیکران حساب میکنید اون جمع نهایی، میبینید مرحومین بیش از معذبینه در اون جمع نهایی. اینها اکثرشون مستضعفن، مخلد نیستن. بله اینها خیلی هاشون قبلا هم فرمودن به اینکه لا یهتدون هیلتن لا یهتدون سبیلا، اینها اونچنان معذب نیستن. الان هم بسیاری از مشرکین هستن که مسائل بر اونها حل نشده است. وقتی حل نشد اینها معذب نیستن، من بعد ما تبین له الهدى نیست. در همین آیه محل بحث بود به من یشاق رسول من بعد ما تبین له الهدى. الان مشرکین منطقه های دوردست چین و غیر چین، الان اینها همین آیونی که رفتن چین گفتن یه اهل محلی مسلمان بودن، وقتی شنیدن از ایران اسلامی کسی داره میاد، زن و مرد کوچک و بزرگ تا اون اوائل شهر آمدن به استقبال. اینا فقط از اسلام همین لا اله الا الله را بلد بودن، هیچ نه نمازی نه روزی اصلا نشنیدن. سرش نیست که ما همه اینجا جمع شدیم و اونجاها را اصلا برامون سخت رفتن. اینا فقط از اسلام همین کلمه را شنیدن. آیه می فهمد من بعد ما تبین له الهدى، اینو لم یتبین، این اصلا نماز نشنیدن. خب یه همچه کسی که خدا جهنم نه این برد که اگر لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیان بینه باشد، البته از جهنمی برد. اما کسی که اصلا نه وجود این باره که سید شهده اسمش شنیده، ده پیغمبر شنیده، فقط لا اله الا الله را میده، نه قرآن را در عمر خود دیده، اون بهبهه قدرت کمونیستی در چی اصلا قرآن را ندیده. اینا یه صفحه قرآن برای بعضی از منطقه‌های کمونیست نشین قاچاق بود، لای کفن مرده‌ها از راه گوناگون می‌بردن. حالا به برکت نظام اسلامی بود که نظام کمونیستی در شوروی متلاشی شد. غرض این است که اینها از قرآن را ندیده بودند، یه صفحه قرآن برای اینا قاچاق بود، حکم اعدام داشت. و این آیه فرمود و من یشاق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یا تبع غیر سبیل المؤمنین نولده ما تولى. اونها همینطوره، اونها مستضعفن، اونها برای معذب هستن، یعنی مخلد نیستن. اونهایی که مخلدن معاندینشون مخلدن، یعنی اونهایی که حجت بر اونها تمام شد و فهمیدن حق با پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، عالمن آمدن انکار کردن، اینا مخلدن، که این افرادی هم کمند. لذا این که در رحمت الهی آمده است که ماه رمضان این همه را میبخشد، برای همون جهت هست دیگر. غرض آن است که رحمت خدا بیش از غضب اوست، چون که هدایت او هم بیش از اذلال اوست و شیطان مظهر مذل است. لذا در این آیه محل بس همون کاری را که به خود نسبت داد، در آیه 4 سوریه حج اون کار را به شیطان نسبت داد. اونجا هم همین است دیگه، اضلال امر عدمی است در حقیقت. این که فرمود فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، این هدایت کاذب است دیگه، هدایت صادق که نیست که. خب همون از اون طرف، چون سرش این است که جهنم محدود است نسبت به بهشت. بهشت که میگوین 8 در دارد، چون از آف مضاعف جهنم است و رحمت خدا بیشتر است. پر شدن غیر از مخلد بودن است. نفرمود من مخلد می کنم، خدا تهدید کرد همون لعملعن جهنم من جنت و ناس اجمعین، اما خلود نیست. این در جمله های نورانی دعای کمل این است که اگر اون قسمتو نبود، ما کاند لعهدین فیها مغرم ولا مقاما، ولیکن قسم خوردی که انتو خلدی فی المعالدین، نه همه را، معاندین را مخلد میکند. پس یه عده که مشمول شفاعت و رحمتن معذب نیستن، یه عده زیادی معذبند ولی عذابشون منقطع الاخر است. اونایی که مخلدن معاندینن، معاندین که کمن. یعنی الان شما کل این جهان را در عصر کنونی هم بررسی کنید، اون که عالمن آمدن در مقابل دین خدا ایستاده است کم است. بسیاری از مردم حق برای اونا روشن نشد. و این آیه فرمود کسی که من بعد ما تبین له الهدى معذب است، نه هر کسی. خب اما این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و و یقتر ما دون ذالک لمن یشا. البته این تشبیه از یک جهت هست، به خود شیطان از اون جهت که در نظام تکوین مایه برکت هست، از اون جهت یک نفع نظامی دارد. الان هر کس به هر جایی رسیده است به برکت همه این شیطان. برای اینکه جهاد اگر نباشد، جهاد نفس اگر نباشد، چه جنگی هست؟ انسان در همون حد مشخصش هست، مثل ملائکه. اینکه انسان از ملائکه بالاتر می رود برای آن است که در جهاد اکبر پیروز می شود. خب اون که مهمات این جهاد را و جنگ افروزی جهاد اکبر را فراهم می کند شیطان است دیگر. اگر شیطان نبود جهاد اکبر هم نبود. هر کس در جبهه جهاد اکبر به جایی می رسد برای اینکه شیطان جنگ افروزی کرده. این شخص شیطان رجم کرده، لنگ کرده، از شیطان به خدا پناه برده، در مقابل شیطان ایستاد و پیروز شد. یه بیان لطیفی مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه دارد. یکی سوال کرد که فائده خلقت کافر چیه؟ فرمود کمترین فایدهش اینه که اگر او رو بکشی مجاهده فی سبیل الله میره بهشت، او تو رو بکشه شهید فی سبیل الله میره بهشت. این کم فایده است؟ خب پس در نظام اکبر، در نظام احسن الهی این چنین نیست که چیزی در عالم باشد در نظام احسن اثر نداشته باشد. حتی خود جهنم، ما دیگه جای بدتر از جهنم که نداریم، ولی وقتی انسان بررسی میکند میبیند که جایی بهتر از جهنم نیست. برای که بسیاری از ماها از ترس جهنم دست به تباهی نمیزنیم. اگر جهنم نبود ما چه میکردیم؟ نه اون معنای بلند وجد تو که اهلا للعباده والمحبه در ما بود، نه شوقا الالجنه، چون شوقا الالجنه برای بعضی راه گشاست. اکثری مردم از ترس جهنم آدم خوبی هم. ما جایی که دیگه بدتر از جهنم نداریم که. یه وقت است که انسان جهنم را نسبت به بهشت میسنجد، جهنم جای بسیار بدی است. یه وقت جهنم را در نقش و هندسی عالم میسنجد. اگر مهندس این کارگاه ذات اقدس اله است، بهشت آفرید، جهنم آفرید، اگر کسی جهنم را با چشم مهندس بخواهد ببیند میاد وجود جهنم لازم است، جای پربرکتی هم هست، چون اکثری مردم به برکت جهنم دست به گناه نمی زند. مثل زندان در یه حکومت عدل. این زندان رو رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشت، هست امیر سلام الله علیه داشت. عده از ترس زندان دست به گناه نمی زند. خب پس یک حکم قیاسی است که ما وقتی شیطان را نسبت به فرشته می سنجیم موجود بدیست، باید او رو لعنت کنیم، رجم کنیم، از او به خدا پناه ببریم به مانند آن. چون که جهنم رو وقتی به بهشت میسنجیم بیم جای بسیار بدیست، باید از او پناه به خدا ببریم به مانند آن. یه وقت است که در کل نظام میسنجیم، وقتی در کل نظام سنجیدیم، چون مجموع این نظام را ذات اقدس اله آفریده است، اون وقت خود این جهنم وسیله برکت میشود وقتی در کل این نظام میسنجیم. از این جهت ذات اقدس اله جهنم را مخلوق خود می داند و زیبا، شیطان را هم مظهر مزل می داند. والحمدلله.